بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم عاشق حسین هلی، صفحه 94، تاریخ 29/9/1401، شماره 55. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته راجع به حکم مالی که قبض میکنیم و میگیریم از سه دسته بانک صحبت میکردیم. نسبت به دسته اول گفتیم که همون بانک حکومت باشه، اون مال مجهول المالکه. نسبت به دسته دوم گفتیم این مال واقعا یکی از سه تا احتمال توش هست. دسته دوم یعنی بانک اهلی، یا حلال محض، یا حرام محض، یا اینکه این مال مالی است که یه قسمتیش حلال یه قسمتیش حرامه. حلال محض اون که از کارهای حلال بانک به دست آورده باشه، حواله ای رو جابجا کرده، مز گرفته جاش. حرام محض باشه این که از باب ربوی قرض ربوی داده، سود گرفته، این میشه حرام محض. یک مخلوط هم هست، یه مالیست دست الان هست، این مال بخشیش خدمتتون عرض بکنم که حلاله از باب این که ملک خود این اشخاص قسمت سومش این بود که مالیست حلال مختلط به حرام، مالی دست ما دادن بخشش حلاله که مال خود این بانک اهلی، بخشم ربا گرفتن مثلا. مال حلالی است که مختلط به حرامه. بعض از این مقبوز حلال، بعضیش حرامه. اینجا من دیروز یه عرضی کردم، گفتم تو این عبارت که فرموده است که دو قسمش، یعنی اون که ما اول محرمتو یا اونی که مختلط است، این دوتاش اختیارش به حاکم شرعه. اون که علم حرمتش اختیارش با حاکم شر نیست، چیزی که حرامه اختیارش با حاکم شر نیست. اما مختلط را خب چون مجهول المالک حساب میشه حاکم شر. عرض میکنم که فرمایش ایشون رو درسته. به چه بیان؟ یه لحظه گوش بدید با من. نکتش این استش که اینجا علم به حرمت که داریم، مثلا میدونیم این مالی که الان بانک به ما داد سودیست که گرفته بود. این چون فرض این است که ما صاحب او را نمیشناسیم، چون فرض اینه میشه مجهول المالک. دقت کردی؟ چون آخه فرض این استش که ربا گرفتم بانک، ربا رو حالا داد به ما، همون مالک همون بسته اسکناسی که ربا گرفته بود او رو داد به ما. خب ما رفتیم، این الان دست ما اومد. چرا دست ما؟ این مالکش معلوم نیست، چون ما که اون شخص رو نمیشناسیم. اگه اون شخص رو بشناسیم امرش به حاکم شر نیست، چون معلوم المالکه، مجهول المالک، باید بریم به صاحبش تحویل بدیم. ولی فرض ایشون این استش که این مالی که بانک به ما میده و حرامه، ما مالک اصلیشو نمیشناسیم. با این پیش فرض داره حرف میزنه. لذا وقتی اینجوری شد، مالکشو نمیشناسیم، خب مجهول المالکه باید باکه به شر رجوع کرد. لذا این ما علم حرمتو هم درسته حرف ایشون که فهمده است هم ما علم حرمتو، هم اونی که مختلط از حل و هر دوش به اجازه حاکم شرع ارتباط داره به این نکته است. و الا این این تذکر رو باید در ذهنمون باشه که اگر ما علم حرمته را مالکش رو بشناسیم دیگه اجازه حاکم شر هنری نمی کند. دیگه مال حرام که میدونی مال او فلانی باید بری به فلانی بدی، حاکم شر نمیتواند بگوید که آقا این مال فلانیه اما من میگم بشنده بده به من. خب حداقل این مدرسه که آقای هلی و خدمتتون عرض کنم که این آقایون در اون مدرسه بحث میکنن چنین آرایی رو ندارن.
اصلا قاعده حرمت ربا
چی گفت؟ اگه مجموع مالک هم گرفت شامل شد اون وقت چی؟ خب عدله حرمت ربا چی میگفت؟ میگفت ربا حرامه، یعنی این مال از ملک صاحبش منتقل نشده. اینه دیگه دلیل حرمت ربا که ربا حرامه، این مال به ملک مالک اصلیش باقیه. حالا بانک دست من داده، این ملک به ملک مالک هستش باقی، الان دست منه. خب این مجهول مالک، من که نمیدونم مالک هستش کیه. این مجهول مالک امرش با حاکم شرع. فقط یک کلمه از این برای که فرموش آقای کارگزار، فقط یک کلمه هست، اون مالی که میدونی حرامه حق گرفتنشو نداری. با منی؟ او مالی که میدونی حرامه حق نداری بگیری. چرا؟ چون این گرفتن تصرف در ملک غیره. درسته بعد از این که گرفتی مجهول المالک است و امرش با حاکم شرعه، ولی اخذش را حق نداری بکن.
چون تو لغتی نداری
بگیریم میتونیم نردیم. نه، این مجهول المالک، این مالکش مال آقای زیدیه که من نمیشناسمش. خب من الان میخوام اونو بردارم، حق دارم بردارم؟ نه، حق ندارم بردارم. مثل این میموند که فرضی فرمود اینجا یه مالی افتاده است، من صاحبشو نمیشناسم و لغته و اینها میشون مجهول مالی، جا گذاشته صاحبش، من جایز این رو بردارم؟ نه، جایز نیست بردارم، چون برداشتن تصرف کنم او استثناس آقا تلف میشه. اینکه تو بانک تلف نمیشه، به جد تو بانک تلف نمیشه، سر جا خودی
صاحبش نمیدن، ما میگیریم
ندن، شما در این صاحبش نمیدین، شما میگیری تا اینکه مجبور المالک را بدی به حاکم شرع، در این صاحبش نمیدین. باور بفرمی و خب چه مختلطم
خمسشون
این اعمال حلال مختلط و حرام، اون خمس داره، امرش به حاکم شرع رجوع میشه. او حال اونجا یکی از مباحث بحث خمسه که مال حلال مختلط و حرام چرا خمس درش واجب است. آیا خمس فواید درش واجبه یا خمسش از باب این استش که امر مال حلال مختلط و حرام به ید حاکم شرع، از این جهت خمس درش واجبه که خمسش رو باید بدی، از باب این هستش که این مربوط به حاکم شرع. ربطی بحث خمسش از چه بابیه این به حاکم شرع رجوع میکنیم؟ ممکن حاکم شرع بگه آقا تو خمس این رو بده دیگه مشکلی نداره. ممکن است هم بگیم که مشروع مالکی که این حلال مختلف برامون که رجوع کردیم، حاکم شرع او بگه نه اول خمسش رو بده، یک پنجم خمسی که دادی اون ما بقیش هم اجازهش در اختیار منه. این دیگه به اون بحثای اونجا مربوط میشه. ولو لم یحرز، خب حالا ما دیروز درسمون به اینجا رسید، لو لم یحرز، ما ندونستیم ایمانی که الان از بانک اهلی یعنی بانک خصوصی گرفتیم حلال محضه، حرام محضه، یا بعضیش حلال بعضیش حرامه، ما نفهمیدیم این را چه کار کنیم. ایشون فرمود قاعده ید جاری میشد، ولو لم یحرز و کان احتمال و کونه من عهد المحتملات الثلاثه موجودن، احتمالش باشه، فان ید المعطی کافیه لاعتبار ذلک المال حلالن، ید معطی که به شما داده کافیست برای اینکه این مال حلال شمرده شد. چرا؟ لان الید امارتون علا ملکیت صاحب الید علا ما تحت یدهی، ید اماره است و یکون و کافازا کافیان لجواز الاخذ منه، این کافی است برای جواز اخذ. و این کان احتمال و کون ذلک المال من الحرام، این که مال از حرام باشه، او کونی من المختلط موجودن، این ممکن است که حلال مختلط به حرام باشه، احتمالش هست، ولی چون اماره آمد، اماره بر ملکیت داریم، اماره ید اماره ملکیت، حکم ملکیتش میشه. خب که از کجا شما میگید که اماره بر ملکیت هر جا بود حجت معتبره، اماره ید اماره بر ملکیت؟ از کجا ید اماره ملکیت؟ این نقاط توضیح بدن چرا ید حجت. میگه روایت رو نگاه کن، کما هو مضمون الروایت عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه، یه انش اینجا کم هست، هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه، درسته یه ان داره، داره کتابشون.
ما مضمون روایت مسعد ابن
صدقه آه تهش رو نوشته، خیالش راحت کرده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل سمعته یقول کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم انه حرامون به اینهی فتدعه من قبل نفسک، هر چیزی برای تو حلال است مگر این که، یعنی تا اون سرحدی که بدانی خودش حرامه، فتدعه من قبل، تا در این صورت خودت اون رو ترکش کنی. و ذالک مثل الصوم، حالا میخواد بگه چرا مثال میزنم اون چیزایی که بر تو حلال است تا حرمتش رو بدانی، مثلا مثل صوم، یکون و علی که قد اشتریته، یه لباسی که بر تنت هست و اونو خریدی، و هو سرقه، یعنی احتمال میدی تو روایتش داره که لعله سرقه، شاید اون مالک یعنی اون فروشنده دکوندار مغازه‌دار اونو خدای نکرده سرقت کرده است. اول مملوک اندک لعله حران قد باع نفسه، مثلا یه کسی، شما رفتی بازار عبد خریدی، تو از کجا میدانی که این واقعا عبد باشه؟ شاید فقر و گرفتاری بهش فشار آورده و خودش رفته از جزء عبید این برد فروش جا زده و این برد فروش رو به عنوان برده خودش فروخته. لعلک حرون قد باع نفسه، و اون زمان ها اینجور بوده، فقر و گرسنگی اینقدر زیاد بوده است که کسانی خودشون عبد جا می زدن و می رفتن توی اون عبید و بنده ها تا اون فروشنده اینا رو بفروشد. وقتی فروختشون این توی خونه یه جایز سقفی پیدا می کند و غذایی برای خوردن پیدا می کند و های کارم می کند. اینجوری بوده، اینجوری بوده که بعضی ها خلاصه آزاد نزا فرموده لعله حرون قد با نفسه، میگه عقلش رو از دست داده که حر رست برد با، نه این هست، مثالش اینه، نکتش اینه که میاد خودشو میفروشه. او خود ممکن است که نه، اینا یه جوری نیرنگ زدن و خلاصه این رو به عنوان عب فروختنش، آره به عنوان عب نیرنگ زدن به عنوان عب، بله مثل قصه حضرت یوسف. او امرأتون تحتک، یا زنی همسر توست، اون زنه که همسر توست اما واقعا خواهر رضایی توست، مثلا اختو که خواهر نسبیست، یا رضیعه توست یعنی خواهر رضایی تو، خب این احتمالات وجود دارد، ولی اشیاء ولی بر تو حلاله. شاهد ایشون دو تا مثال اوله، مثال سوم ربطی به قاعدیت نداره، مثال امرأه، اما مثال اول و دوم صوب و مملوک به قاعده ید رد، میگه اون فروشنده لباس یا فروشنده عبد ید داشت، یدش اماره ملکیتش بر او عبد و بر او لباس، و لذا شما ازش خریدی معاملت صحیحه. این روایت فرمده است در اینجا صحیح. ول اشیاء کلا علی هذا، همه اشیاء بر این حالت هستن تا یستبین لک غیر ذلک، تا روشن شود برای تو غیر از این، یعنی تا زمان، یعنی حرمتش، حتی یستبین لک غیر، همه اشیاء بر این حال حلیت هستن تا برای تو روشن بشد حرمتش، حالا یا روشن شود یا بینه قائم شود، یعنی حالا فعلا اینجور عبارتو معنا میکنیم، کار نداره بحثش تو اصول زیاده این روایت که یا علم پیدا بکنی یا اینکه بیانه که زن نوعی پیدا بشه. برگردیم یه چیزی راجع به این روایت. آقا در این که این روایت رو اگر یادتون باشد، مرحوم شیخ در رسائل از ادله براءت در شبهات موضوعیه قرارش داده است که به این روایت تمسک می شود برای اجرای براءت در شبهات موضوعیه، چون روایت فرموده است که کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انه و حرامون، مثال هم براش زده، هر چیزی که نمیدونی حلال یا حرامه حلال تا بدانی حرامه. گفتن براءت جایی داری بر براءت. اشکالی شده است در دلالت این روایت بر براءت که آقا این مواردی که تو این روایت آمده است مواردی است که اماره بر حلیت وجود دارد، پس این بر قاعده براءت دلالت ندارد، چون براءت که هر چی شک داری بله و اماره این نیست بگو حلاله، ولی اینجا اماره وجود داره، لذا این روایت به درد براءت نمیخورد. بحث خیلیه که ما این بحث خیلیه که این به درد میخورد یا نمیخورد، ولی او بحث دخلی در استدلال اینجا نداره. چی جوری توضیح میدم؟ این بحث که این روایت از ادله براءت هست یا نیست که مفصل تو اصول این روایت محل آراء کلا محل معرکت الاراس، بحث زیاده راجع بهش در اصول، ولی این که اگر جایی شخصیت داشته باشد و مال رو به شما بفروشد بدهد این بر شما حلاله، این تو این روایت در میاد. حالا میخواد او کل شیئن لکه حلالش ازش براءت استفاده بشود، میخواد استفاده نشود. ببین چقدر زرنگ بوده، استدلال کرده است، اصلا بحث نکرده بود کجا به براءت، میگه بابا این روایت به بحث ما دلالت دارد که اماره حجته، اماره ید که بله ید به عنوان اماره حجته، یعنی ید اماره ملکیته، این روایت دلالت میکند بر این. در نسبت به اون دوتا، حالا آقا میگه سوالش نیست که شما میگید در تمام این مثال ها یه چیزی وجود دارد، اون در اون مثال امرأه میگن که خب بعضی گفتن که در اینجا نسبت به اخت و رضیعه استصحاب وجود داره، میگیم چرا میشه با این زن ازدواج کرد و ازدواجی که من کردم مشکل نداره؟ میگیم به خاطر اینکه این وقتی که بچه بود یک زمانی بود که همشیر من نبود، هنوز مادرم به این شیر نداده بود، درسته؟ استصحاب میکنیم این بقایش رو تا به امروز. نسبت به اون احتمال خواهر نسه بودنم استصحاب عدم ازلی داره، اون وقتی که این بچه به دنیا نیامده بود خواهر من نبود، ولآنه کذالک. این استصحاب در این دوتا، یعنی استصحاب عدم ازلی در مثال خواهر و استصحاب عدم نعتی در مثال رضیعه یعنی خواهر رضایی، این دلیلی است بر حلیت، پس جای این روایت مربوطه به براءت نیست. براءت یعنی این که هیچ دلیلی بر حلیت نداشته باشی براءت جاری بشود. اینجا دلیل بر حلیت داریم، اما اماره او استصحاب. او دو تا مثال اولش اماره داره، مثال سومش استصحاب داره. خب
استصحاب عدم
ازلی در خواهر تنی و استصحاب عدم نعتی در خواهر رضایی. ول اشیاء چند است؟ این تمام شد. پس این نتیجه این شد که خب سوال آیا اجازه این سوال مطرح کرد که خب آقا مگر این علم اجمالی ندارد به این که بعضی از اموالی که الان تو این
توی این مؤسسه مالی اعتباری خصوصی بعضی از اموال حرامه. مگه علم اجمالی ندارد؟ مگه این علم اجمالی مانع جریان قاعدیت نمیشه؟ خب همه جا ما که علم اجمالی داریم، خب نمیتونیم که علم اجمالی رو بهش بی‌اعتنا. من میدونم بعضی از اموالی که تو این مؤسسه مالی اعتباری هست، بعضی از این اموال حرامه. وقتی بعضی هر بخشیشو که بخوان به من بدن، من نمیتونم استفاده کنم. چرا؟ چون که قاعده یک تعارض میکنه، به تعارض تساقط میکنه. قاعده بگیم خب این مالیش که به من میده ید اماره ملکیته، اون مالی هم که به من نمیده بازم ید اماره ملکیته. خب من علم دارم بعضیش ملکش نیست، اما قاعده ید در مالی که به من میده با مالی که به من نمیده با هم تعارض میکنه. پس قاعده ید به درد نمیخوره در اینجا، چون علم اجمالی است، قاعده ید تعارض میکنه. جوابش حرف این حرفی هستش که در اصول میگن که منجزیت علم اجمالی در جایی که بعض اطرافش از محل ابتلاء خارج باشه نیست. من تنها طرف حساب این بانک نیستم، طرف حساب این بانک هم منم هم بسیاری از اشخاص دیگه. پس بعضی از اموال این بانک محل ابتلاء من نیست قطعاً. چون محل ابتلاء من نیست، بعضش این علم اجمالی منجز تکلیف نیست. اگر علم اجمالی همه اطرافش در محل ابتلاء داخل باشد، منجز تکلیف باعث تعارض اصول میشه. اگر بعض اطرافش از محل ابتلا خارج باشه، در اون خارج از محل ابتلا اصل جاری نمی شود یا اماره جاری نمی شود. چون جاری نمی شود، در طرف دیگر اماره بلا معارضه. یه خود سخت میشه این حرفایی که میزنم، ولی در حد سطح همین حدش که نکته حل این قصه این استش که بعض اطراف از محل ابتلا خارجه. نه محصوله دیگه، کجا غیر محصول است؟ نه ممکن است، ممکن است بسته ای دارد که چه جور معامله میکنن. اونایی که خدمتت عرض کنم که خیلی ربا میگیرن، این بانکی که از خیلی میشه شبهه کثیر در کثیر. مثلا فرض فرمود که میشد 1000 در 1,000,000، 1000 در 100,000، 1000 در 100,000 شبهه کثیر در کثیره، شبهه غیر محصول حساب نمیشه. بله 1 در 10,000 خوبه غیر محصول است، ولی 100 در مثلا 10,000 نه، 1/3. این هم همینطوره، هر 10 تا معامله که این بانک میکنه یکیش ربویه. وقتی یکیش ربوی از 10 تا معامله، شبهه کثیر در کثیر میشه، شبهه غیر محصوله نمیشه. خب ببین، هر کسی مالی در ورده به شما میده، شما نمیدونی مال خودشه یا مال غیره. این ید اماره ملکیته. مثلا شما فرض فرمایید یه نفر داره یه چیزی رو پخش میکنه، این مجانی داره میده، شما شک دیزی با ارزش داره، میگه نکند این مال خودش نباشد، یه جای اینها رو مثلا برداشته باشد، بی اجازه دارد یکی یکی میدهد اینها رو. میگیم ید اماره ملکیته. شک داری که ملک خودشه، بگو ملکه. اینم همینطوره، این بانک اهلی داری رو به ما میده، شک داری ملک خودشی یا نه؟ همین. این عبارت هم یه ذرست بخوانم، البنوک المشترکه مطلبی ندارد دیگه. فعن خب میگیم تو بانک مشترک، تو بانک مشترک دیگه مالاش 2 دسته است. بعضیش مال دولته که اون قطعا مجهول مالکه، بعضیش هم مال خودشه. حالا اونی که دست ما داد از 2 جهت اشکال داره، چون از یه جهت شاید مجهول مالکه باشد که مال دولته، از یه جهت اینه، از یه دیگه هم که ممکن است که مخلوط باشد بین اون مجهول المالکه و این معلوم مالکه مال خودش، ممکن است کلش مجهول المالک باشد که اون مال دولتیه دست من اومده، ممکن است مشترک باشد. پس از دو حیث این مجهول المالک میشه، از دو حیث، دو قبض مجهول المالکه اون مال که دست من دادن، هم از حیث این که این ممکن است ملک دولت باشد که هم مجهول مالکه. اگرم اینو قطع نظر از این کنیم، خب احتمال دارد یا ملک دولت باشد یا ملک خود این افراد، خب بازم مجهول مالکه، چون نسبت به اون قسمتیش که ملک رو تکید مالکش معلوم نیست، بازم مجهول مالکه، چون نمیدونیم این مالکشه یا او افراد دیگه، بازم میشه مجهول. پس از دو حیث مجهول مالک میشه، پس اینم رجوع باید باکم شهر چیزی ندارد. الملوک المشترکه فان احتیاج العمیل، عمیل یعنی کسی که کار میکنه با بانک، احتیاج عمیل معهم، کسی که کار میکنه با بانک، الا اجازه حاکم شهر تصرف بدل کل اموال لازمت الله، این احتیاج داره که بله این احتیاج لازم این عمیله، احتیاج دارد، حتما احتیاج دارد. و ذالک باید از حاکم شهر ذالک لان صورت الاولى من استوار الثلاثه المذکوره في الاموال الموجوده في البنك الاهلي الصرفه لم يتحقق هنا، اون حلال صرف دیگه اینجا نیست، احتمال اولا که حلال محض باشه اینجا نیست، لم يتحقق لانتفاع احتمال کون ما قبضه من المال من الحلال الخالص. نمیتونه بگن اینی که من الان دستم است، این پولی که گرفتم، این حتما از حلال خالصه، نمیتونه، احتمال حلال خالصش نیست. چرا؟ چرا این نیست؟ به خاطر که این مالی که دستشه یه قسمتش مال دولته، لأنه این که من گرفتم قسم منه یعود و علت دوله، مال دولته، خب این که مال دولته مجهول المالکه. پس از حیث این که بخشی از این مال مجهول المالکه، خب اجازه به حاکم شهر داره، مضافاً بر این که از حیث خلطش هم دوباره مجهول المالکه میشه و یضاف الیه الاشکال فی اصل الخلط للمالین، یعنی نسبت به اصل مخلوط شدن هم دوباره مشکل مجهول المالک پیش میاد، چون دو تا مال مخلوط شده، مال دولت و مال اهلی که مجموعش میشه دوباره مجهول المالک. پس اشکال یکی از جهت این که یه بخشش مجهول المالکه، اشکال دوم این است که کلش مجهول المالکه. اون اولی بود که یه بخشش مال دولت مجهول المالکه، اشکال دوم این است که با کلش مجهول المالکه، چون اموال دولت با اموال اهالی که خلق میشه، مال دولت که مجهول المالک شد، این کل این مجموعه معلوم نیست که مالکش کیه. فانه من الخلط بین معلوم المالک و مجهول المالک، نمیدونی کدوم مال اینه کدوم مال غیره. خب این خلط بین معلوم مالک مجهول مالک که شد، دوباره میشه مجهول المالک. و ذالک موجب لعدم صحت المعامله و المعاوضه علیه، چون مالیست که مالکش معلومه و مجهوله، نسبت به اونی که مالکش مجهوله من حق معامله ندارم که، لذا مشکل برمیگرده. پس این احتیاج به حاکم شهر داره، این بانک مشترکم مثل بانک چی شد؟ استبان که دولتی شد. الحمدلله رب العالمین. آه.